خود لفظ به کدوم کپی؟ مرحله سوم یا مرحله دوم؟
مرحله چهار
است. چهار است.
خب یه این دلالت هست که
به انتقال دیگه نخیلی بودید که حالا چون دلالت چیه؟ بیشتر تحقیق کنیم
دلالت رو بیشتر از کنیم دلالت خوب میشید
به حالا من یه سوال ازتون بکنم اونو جواب بدید. شما از صبر اشیا تو منطق ما اون موقع که اینجا رو درست میدادیم منطق اول این سوال رو باید رنگ کنیم تو دلالت. شما از صبر اشیا به وجود خارجی اشیا منتقل میشید؟ تصویر زید شما رو به زید خارجی میرسونه دیگه. شک پیش نزده چه نوع دلالتی؟ چه نوع دلالتی؟ دلالت نه؟ دلالت مصطلح نیست دیگه. ها؟ این دال و مدلول واقعی مصطلحی که ما میخواییم و
ندید.
یه ذره باید این اول کار کنید. شما ناجا این شما اصول خودش یه معجونی از علوم مختلف. شما اگر خود اونا رو تک به تک سر جاش درست تحصیل نکنید اینجا میتپیم تو گر. یعنی هر قدمی که بخوایم بریم دوباره باید بریم یه مشت از اون اطلاعات گذشته رو هی دوره کنیم و بیاریم و اینا تا درست در بیاد. شما باید این کار حتما اول انجام بدید. ببینید حالا من نمیدونم دلالت چجوری اون موقع برای شما توضیح داره، اما دلالت قانون دلالت یه شاه بیت داره، برهان هم اینو اقتضا میکنه که طرفین دلالت نمیتونن خارج از افق ذهن انسان باشن. درست شد؟ حالا که اینطور شد شما سوال کنید ارتباط درون انسان با ماورای انسان چی میشه؟ چجوری اتفاق میفته؟ یعنی الان دیگه ربطی به علم اصولم ها نداره. این سوال درستیه، اینو باید بپرسید.
اونجا اصلا
تطبیقی که مخارج منطقه
نمیده تطبیقی چیزی که خودش یه وضعی کاشفیت
داره. کاشفیت یعنی چی؟
همون دیدن
اون تطبیقی یه لحظه الفاظ رو عوض نکنیم. کاشفیت یعنی چی؟
یعنی که اون تطبیقی خودش نمایانگر خارجه. این تطبیقی که میدینی خارجه میدین.
دلالت یعنی چی؟ آهی هم بذاریم تو سر خودمون. دلالت اومدیم علامیت رو معنا کردیم، گفتیم یه شیئی یه بار خودشو میبینیم یه بار وجهن للغیر آلتن للحاظ الغیر دالن علالغیر میبینیمش. خب این دلالت بر غیر همون کاشفیته، همون انتقاله، همون علامیته.
تو تمام وجودش این کاشفیت خارج نیست؟
نه بله. یه حالا بریم فلسفه باب وجود ذهنی بخونیم. خیلی چیز هست اینجا غیر از اون کاشفیته. این همه ما تو منطق داریم بسر خودمون که نشون بدیم که این حب و بغضه با این صورت ذهنیه در این حیث که اینا موجودن فی سقع نفس الانسانی. انسان بدون واسطه اینها را در درون خیش مییابد. ها تو این قسمت که با هم فرقی نداره، یه چیزی غیر اونه. بله در اون لحاظ غیر نمایی صور ذهنیه، یه موجوداتی هن در درون نفس انسان که میتونن غیر رو نشون بدن، اما موجوداتی به نام حب و بغض خاصیت کاشفیت از غیر ها نداره. اون یه چیزی و اون حیث اولش یه چیزاییه همش مال اونه، از اون حیث منشأ اثرن، پیشمونن، یه آثاری دارن، علم ایجاد میکنن، آگاهی ایجاد میکنن، موجب استکمال انسان میشن، توسعه نفس انسانی رو میارن. خیلی آثار
این
دال اومده
که باید تو خوبه
هر جایی که دلالت داریم انسان با خارج از افق خودش ارتباط نداره. یک از اون طرف ما میخواییم از دال به مدلول منتقل بشیم یا نشیم؟ درسته؟ انتقال فرع بر اینه که من اون طرفین پیشم باشن که از یکیشون به دیگری، یا به عبارت دیگه دال من بتواند مدلول را به افق درک من برسونه تا من بتونم بشناسمش. اگه قرار باشه دال من تو ذهن باشه، مدلول من تو خارج باشه، یا بالعکس اگه دال تو ذهن باشه، دال یعنی اولیه تو ذهن باشه، مدلول تو خارج باشه، این داله بر هیچ چی نمیتونه دلالت کنه. اگه داله تو خارج باشه، مدلول تو ذهن باشه، ما اولیو نداریم تا به دومی بخوایم، برعکس دومیه پیشمونه. منطق باید بگید، حالا من باید پاسخاس کنم منطقتون رو بیاریم. شما یه همه تو منطقه تمهیدی که آقای مزفر گفت اذا ولد الانسان یولد وهو بخال نفسه، کنم 120 بار تا حالا من اینو گفتم. اونجا بعد درست بخونیم خاورمی زد گفت علم حضوری خارجه، بعد انتهای این حرف اومد علم حصولی و معنا کرد که حضور و صورت و شیء اندله، همون واقعا سوال میکنید دلالت این صورت بر خود شیء چه دلالتیه؟
به
این
اونجا
لازم نیست
که تو حقوق
ببینید چیه؟ نتیجه یه حرف اینه که ما به خارج نمیرسیم، دلالتی هم نداریم. خوی خوشد حرف غربی ها ایدئالیست ها. بنده خدا این فیلسوف شرق، بزرگ شرق، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، یه جمله داره اینو هی تکرار میکنه، میگه بابا فرق ما با اروپایی ها اینه، ما معلوم میجوییم به علم دست میابیم، اونها علم میجویند علم میابند. دومیه سفسطه است، اولیه این رئالیست این واقعی کرد. یعنی چی؟ هی اینو میگه آقای مطهری هم پاورقی میزنه میگه انشاءالله در عرض توضیح میگه، هنوز یه ذره پاورق. این شالوده یه همون تمهید المنطقه ها، حالا تعابیرش شد فلسفی، اما مفرداتش همون چیزایی که شما تو مدرسه خوندید، همون جایی که تصور و تصدیق خوندید، بدیهی و نظری خوندید. جان کپی رو گفتم، گفتم چون داره داد زود میخواد این چون گفتن دلالته، جزاف نگفتنه که دلالته. ببینید من سوال ایشونو توضیح بدم یه ذره، بسم الله کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد. من پیشنهاد میکنم که رفقا حالا هفته ای دو هفته یه بار این مقدمه بر مانزره بر علل گرایش ما دیگری رو مطالعه کنم. مقدمه خوبیه، ایجاد انباس خوبی میکنه. اون رو مطالعه از خودش خوب خبر میده که تا آنجا که از تحولات درونی خود به یاد دارن از 13 سالگی این دفتقه در من پیدا شد. 13 بعدش هم اونجا داره که حجره را به نیم دهمه ای تبدیل کرده بودن، حضور هم حجره ای را تحمل نمی کردن. اول باید دقدقه شو ببینیم چیه، بعد ببینیم آیا این دقدقه نتیجهش این طور دیوانوار افتادن دنبال هدف و مطلوب هست. اونم تو 13 سالگی، ما تو 13 سالگی خودمو که میگم ما دنبال خاکبازی و نمیدونم یه قلت قلبازی و ماشین بازی و تفنگ بازی و از این کارا بود. چون از 13 سالگی حجرا به نیده میاد، بعدش هم قشنگ هدف مشخص میکنه تو بوته بخواد که اگر آن موقع تازه از مقدمات عربی فارغ نشده بودن، مقدمات عربی را برای این میخواندن که به فهم کلمات بزرگانی که این دغدغه رو برای خودشون حل کردن نائل بشن. آن در یه هدفی درست کرده از حوزه، بعد دیگه هرچه تو حوزه میگذشت خودش برای من مهم نبود، چون بوی یار و هدف اتوش میومد میرفتم دنبالش، رضا هر جا هم عبور و استشمام نمی کردم دیگه دنبالش نمی کردم. ما ها نه هدف گذاری نمی کنیم، هر که گذاشتن جلومون می خوریم، هر خوراکی رو که گذاشتن جلومون، هر ظرفی بود سرمون نمی کنیم تو ظرفه هرچی بود می خوریم، نمی دونیم چیه به چه درد می خوره، می خونیم اما نمی دونیم به چه درد می خوره، رضا ثمرتش درد نمی. اگر هدف گذاری کنیم خیلی مشکلات حل میشه. حتما این مقدمه رو داشته باشید. ببینید این آقای علایشون داره اینو میگه، میگه که آقا
شما اومدید یه مرحله بزرگ خارجی گفتید درسته، یه شیعی رو برای ما تو خارج تصویر کرد، بعد اومدید گفتید تو ذهن عکس این شیعه میفته درسته، بعد اومدید گفتید یه مرحله سومی داریم، بعد گفتید که یه مرحله چهارمی داریم که لفظ رو براش وضع کنیم درسته. سوال آقای مکنه دیروز هم یکی هم باقای سوال که شما بکنم این سوال بکنم اول شما رو سوال بکنم، سوال این طوری بود آقا شما میگید که دلالت بین این مرحله و این مرحله اتفاق بکنید، تصور این الوضع تصور مدعا دلیل بیارید چرا دلالت به این دو مرحله اتفاق می افتاد، دلیل یه قام کرد دال و مدلول باید در افق ذهن و نفس انسانی باشه، ذهن چیزی که بالاترش قرار بگیره یا پایینترش قرار بگیره رو درش نمیدونه، نمیتونه ارتباط برقرار کنه، باید یه چیز جفتش قرار بگیره تو افقش قرار بگیره شما تو ماش ارتباط برقرار کنه. حالا که اینطور شد دار مطلوب ما باید در افق نفس انسان باشه، ایشون سوال میکنه میگه که آقا پس بالاخره ما از لحظه به این تصور منتقل میشیم یا نمیشیم، ها منتقل میشیم یا نمیشیم درسته، ما هم که لحظه رو میاریم تو مرحله خاره خیلی اسمش چیه؟ این انتقال هست، دلالت نیست، چرا واسه با الفاظ میکنیم خاکر نمیخواد کنیم تبدیل الفاظ کنیم بلاخره میرسی که نمیرسی، ما عرض کردیم که آقا خود اینجا خود سوال این سوال ما را جواب بدیم، شما چجوری از صورت به صاحب صورت میرسید؟ علم حصولیه دیگه، این کدوم دقیقا در خانه دلاله؟ آقا جواب دادن که ایشون از خانه دلاله نیست اما انتقال هست، هرچی ما میگیم هرچی شما اینجا جواب دادید اینجا جواب دادید و اینم وقت منطق جواب میدادید همون قسمت که گفتم تمهید تا انتهای وقت بدی و نظرید قانون اساسی منطق آقای مظفر اونجا ترمیزی کرده. خب بعد ایشون یه سوال دیگه ای مطرح کردن، گفتن که آقا حالا سوال میکنیم بالاخره اصل الانتقال از این به اینو قبول دارید یا ندارید، حالا نمیدونیم چیه، فرض کنیم دلالت هم نیست، فرض کنیم نمیدونیم، ما حالا تو منطق دلالت اینا میدیم اشتباه کردیم میخوندیم اینا را بلد نیستیم باشه، اما بالاخره چون داره ما اینو میگه بیا انتقال رو قبول دارید یا قبول ندارید، میگیم بله، میگه خواهد که انتقال رو قبول دارید قبول کنید از اینجا به اینجا منتقل میشید دیگه نیازی به این ها حالا هر چه اسمشو میذاری.
درست آقا؟ حالا جواب بده. ما چرا این مرحله رو درست کردیم اصالتا؟
الان واقعا
رابطه واقعی وجود داره بین دکان و نار، اما تا ما کاشف اون نشیم که ثمره برش خاص مترتب نمیشه. کاشف او باشی یعنی چی؟ نمیگرد میشوزه، یعنی از خارج خارج از افق نفس بیاریمش داخله. گفتیم ببین یه حرفایی که تو حالا داشتیم دو سه روز میزنیم با این قانونم حالا دیگه خیلی دور کشید. هر چقدر موشکافی کنیم تا شما از سنگ بنا آغاز نکنید سیرتون رو، آخر گیر میدید جا دیگه. بریم جلوتر بقیش داره که سوال بارستن بفرمید. همین را عرض کردم، گفتم شما بگید رابطه یه ذهن و خارج چیه؟ همین علم اصولی که تو منطق گفتیم، گفتیم نمیدونیم، باید بریم منطق اون رو این مقداری دوباره برگردیم موشه کافی کنیم ببینیم چی میشه. بله نه دارم میگم که اگه طرف ما میگیم تأثیر خارج از افق ما به ما محاله، نمیتونه تأثیر کنه، از اون طرف ما به وجدان میاد علم حصولی صور اشیاء که بر خود اشیاء در خارج منطبق میشه، اینا چجور با هم جمع میشه؟ درسته؟ میگم اینو منطق گفته یه مقداری شد، شما الان باید بگید اول برای ما اینا رو بیاری، یعنی همونجا باید از آقای مظفر سوال می‌کردی، جناب آقای مظفر که معنا کرد دلالت رو که کون و شیء به حالت اذا علم الانسان به وجوده فی الخارج انتقل ذهنه و الی شیء آخر، یعنی چی؟ شما صور اشیاء که بر اشیاء منطبق میشن تو کدوم قسمت از اقسام دلالت جا میدید؟ باید ازش سوال کنیم دیگه، نمیدونیم، ایشون تو عبارتش هستا اما ما نمیدونیم، بریم بررسیش کنیم ببینیم چی میشه. تصور بین الله دال ماست، موضوع لم مدلول ماست. من راقصه من مراقل رو بنویسم، قدم اولی داستان ما شدید اون مجلو پله پله بگیم قسمت هاشو بیایی جلو. یه قسمت ما اثبات گفتیم که دلیل وجود تصور دین الوز مشکل معانی حرفیه است. معانی حرفیه هم ملاکشون ایران گرفتیم، مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که ما با خودشون ارتباط برقرار نمی کنیم. به عبارت دیگه دال ما از جنس مدلول ما ها نیست. این مشکلش ملاکو بگیم همین معانی حرفیه، ملاکش اینه که دال از جنس مدلول نیست، اختلاف بین دال و مدلول داریم، یعنی کلی و فرد نیستن. خب چیزی نیست، نیستش جان در زمین زیدون قایما. چرا من دیروز گفتم زیدون قایما می نویستم اینجا فرصه که حرفامو تازه داره میشینه به دلتون، این که گفتم چرا می نویستم زیدون قایما، دوباره اینجا می نویستم زیدون قایما، چون خودش ها نیستش، اثرش یعنی اتحاد هست. معنای مستقل نمیشه، غیر مستقل، ذهن با غیر مستقل ارتباط نداره. آقا در دوباره در این سیکل بگید چای من زیاد داره میگه چرا ذهن با غیر مستقل نمیتونه معامله کنه؟ چی؟ جمله که گفتم جان موضوع باید تصور بشه تا خود بشه، برش تصور بشه مستقل شد. اگه با زیدون قایما تصور کردیم گفتیم حقیقتها متقدمتون به طرفه ها، اگه زیدون جالسون شد چی؟ دوباره یه رفته دیگه داره، ما میخواییم یه جامعه درست کنیم بین همه این رفت ها.
مشکل در جنبیت کلیتی که در تشخصش نیست، مشکل در جنبیت کلیتی که من برای قیام هم برای قیام شماره یک هست و قیام شماره دو تا آخر
اونجا کلی و فرد هست، اینجا معنفون بار معنفون برگشت شما تر سآل اونی فوقتی که پایین وجود هست. گفتم که اشکالی که تو اینا هست در جزئیات کلیتش نیست، در اختلاف جنسش نیست. اونجا دقت کنید اگر جزئیات و کلیتی هم داره مشکلش به وجود میاد، منشأش اونه. نمیگم به وجود نمیاد، اما الان منشأ رو ما کار داریم، یعنی او علت تامه تمام این بدبختی ها. آره، چون اگه یه جنس بودن دیگه شما تو قیام نمیتونید حرف بزنید. گفتم ذهن در مقابل خارج قرار میگیره، مفهوم قیام میگیره که بعد تمام قیام ها صادره، مفهوم انسان رو میگیره که بعد دیده امرو بعد صادره، مفهوم جدا رو میگیره بعد تمام دیوارهای عالم صادره. اینا کلی و فردیه، مشکل نداره، جزء و کلش مشکل ساز نیست برام. خب حالا
مثل که حرفات داده داره آقا مباحثه میکنه یا نمیکنه؟
من یادم اون موقعی که همین بحث رو میخوندیم، همین اقسام زر 10 بار کلاس هم عوض کردم. 2 تا کلاس بود تو مدرسه، میرفتم سر این کلاس خلاصه گیر ایجاد میکردم، بعد میومدم فرداش استاد نمیتونه جواب بده، کلاس میرفت تو کما، میرفتم کلاس دومی فرداش دوباره یه روز ایره دوباره این کلاس رو گیر مینداختم، دوباره میرفتم سر اون کلاس. یه 10 جلسه رفتیم و برگشتیم، یعنی 5 روز کلاس ها نرفتن جلو. اصلا منم قم بودم، از قم اومده بودم، یه مقداری کلاس ها جلو بود، یعنی یه زحمت کشید اول کلاس رو آوردیم عقب، بعد خلاصه گیر شد و اینا. بعدش هم به ما یه نامه دادن که درس غیر حضوری بکنید، امتحان بدید، نمیخواد بکنید، کنسل شد. آخرش هم حل نشد برام، تا رفتیم خدمت آیت الله جزایری امام جمعه احواز که مسئول حوزه میبینم، هنوز یادم اولی اون قوم بودن رفتان خدمت شد، چون ما میرفتیم منزلشون ارتباط داشت و کوچیک اونجا بزرگ شد دیگه، رفتیم و حسام جوالی چون میشون یه نفر میدیم. بعد آقا هم یکم اونجا رو اول عبارتی بکن این چرا اینو معنا کو برم، یادم هم یه دعوای با هم کرد داره فرق معنای انه و انه حضرت به سمت علمای نجف و با عبارت درست در بیا، بعد که تموم شد بعد گفتم آقا جیرمون اینه، همینو اینا چند تا مدعاست، چند تا دلیلم هست، حالا هی داریم میگیم شده برام شلوغ دارن میشن، مدعا و دلیلا رو میفهمم چیه. یک، پدرم هم در اومد تا منظمش میکنم، یعنی یک دو سه چهار بیام جلو، چرا تو عبارت نیست؟ گفت بابا اول بگو اینا خودتون فهمیدن چی طوریه، بعد بگو حالا تو عبارت. بعد عبارت حضرت امام رو بگفتن، تو عبارت حضرت امام گفتن یک دو سه چهار این هم در اینا نه ریاضی نخوندنه، ذهن فلسفی ریاضی که وجود نداشته باشه، همین که قانع شد بسنده میکنه، یعنی ثمره جدل و ثمره برهان اشتباه میگیره، اسکات و اقناع کافی میگیره. کسی برهان بخونه با اقناع کار نمیکنه، میشه من اقناع میشده هم جهر مرکب باشه، برهان باید اقناع بشه. حالا گفتیم دلیل وجود تصور این نظر مشکل معانی حرفی است، این نکته است. بعد این مشکل معانی حرفی تصور این نظر رو اثبات کرد، بعد گفتیم که آنچه که برهان بر کلیتش اقامه شده نقض پذیر هم نیست. این دوره برای چی داریم میگیم؟ چی رو مخواهی خراب کنیم؟ اون قسمت اول بود که ما اینو پیدا نمی کردیم، مسئله زید و تصور این از انرژیش، پس نتیجه می گیریم از یه حرف دوم، پس اون جایی که تو وضع زید اینو داریم برای همون مسئله وضع زید میگیم، در مسئله وضع زید تصور این انرژی رو نیافتیم، نه اینکه نبود، چون برهان در کلیت وجود تصوری داره. بعد گفتیم که این ساز و کار ما می‌سازه با اون قاعده که ضال و مدلول باید در ذهن باشن. اما دیگه نگیدش بیاد بیرون تا سیستمش کارا خود میتوزی بیدیم دیگه بقیه شد دیگه، کلاس هم باید به این برسه دیگه، حالا نگرش دار این جواب حرف جواب این سوال همون قاعده وجود و لفظ وجود و لفظ بیان به معنا است. بازم باید اون حلا چی کنیم تجاوز کنیم. خب حالا بریم اینو آیه نهده الان گفتید یا تو مباحثه بررسی کرده بودید؟ الان خود بزنید یا اونجا بود؟ شما نام حالا برای شماهایی که دارید فکر میکنید دیگه من نمیتونم این سوالا رو باز کنم، چیز خوبی از قرار از این سوالا در بیاد، یعنی اگه همین رو در نقش رو بگید دارید روش بکنید چیز خوبی نسبت رو میشه انشاءالله. اما شما الان من یه تمام کنم بحث رو، یه پایینش یه سرخطی دوباره میدم بهتون که شما این سرخطی رو ببینید بریم بریم کجا هست. یه لحظه تمامش کنم فقط یه لحظه تمامش کنم چش. خب آقا بعد عقل کردیم پس برهان اقامه شده باید حتما باشه، بعد نتیجه گرفتیم، خلاصه این نتیجه جلسه سابق ما این بود که آقا تارتا این دوتا این همند، تارتا غیر همند، دال و مجرور یا عین همان یا غیر همان. اگه عین همان یا هر دو جزئی هست یا هر دو کلی هست. هر دو جزئی هست مثل چی؟ مثل وضع اعلام شخصیه، اعلام شخصیه اینجا. اونجایی که هر دو کلی هست مثل چی؟ مثل اسماء اجناس. اینجا که غیر همه یا دال شما کلی مدلول جزئی یا دال شما جزئی مدلول ها کلی، درست را یه اصطلاح همینجا دوباره یاد بگیرید، جزئی اصول این بعضیاشون میگن جزئی کلی، بعضی میگن خاص عام. حالا مثلا خرابتر میشه اصطلاح یه همینطوری خاص عام، ولی یه باب دیگه اصولا اصطلاحش آوردن اینجا، یه حواستون باشه خود این جزئی و کلیه تسامح توش بود یادتونه جلسه پیش دارد. حالا شما تسامح اندر تسامح بریم یه فلده دیگه تسامحش بیشتر کنیم، بعد وقتا به جای کلمه جزئی میگن خاص، یعنی جزئی یا خاص کلی یا عام، تعابیره فقط لحظه چیز زیادی نیست. خب بعد گفتیم که اصولی این گفتن که این قسم اول، این قسم دوم، این قسم سوم، این هم قسم چهارم. دال کلیه، دال کلی یعنی چی؟ یعنی معنای مثلا ابتدا. مدلول ما جزئیه، مدلول ما جزئیه یعنی چی؟ یعنی وقتی معنای ابتدا اینجا قرار گرفت، این معنای ابتدا بر چی دلالت میکنه؟ بر یک مصداق وجود غیر مستقل من البصره، درسته؟ پس مدلولمون جزئیه، فرض یه مصداق معنای ربطی غیر مستقل مندرکی همون فانی در طرفه میشه خود به خود. جزئی یعنی انطباق بر کثیر نداره، انطباق بر کثیر نداره فرع بعدی که مستقل باشه، او چیزی که غیر مستقله حتی جزئی هم بهش اطلاق نمیشه. بله ثمره جزئیات داره، یعنی یکیه دیگه، دوتا نیست، اما اول باید مشخصش کنی چه بگی یکیه، اصلا نمیتونی مشخصش کنی، یعنی خرابتر کنی، اثرش همونه. بله اثرش همون میشه. خب حالا اصولی این گفتن که آقا این سومیه او دوتا که هم امکان دارن هم واقع شدن تو خارج شکی که توشمون
این سومیه امکان داره. بحث بر اینه که واقع شده یا نه، ما جواب داریم که عدل و دلیل علی امکان شیئه ها وقوع، واقع هم شده معانی حرفیه. یه لحظه تمام کنم چشم. چهارمیه رو گفتن اصلا امکان نداره فضلا از وقوعش. حالا آقای سبحانی ای دفعه میخوان دلیل این تیکه رو ای دفعه اقامه کنن که چرا امکان سومیه امکان داره چهارمیه امکان نداره. فرق این چیه؟ دو تا با هم چه فرقی دارن؟ خب یه معامل اشتراک دارن که دارد بعضی مختلف هم غیر همه یا او درسته این هم درسته یا او غلطه این هم غلطه. نمیشه که یکیشون درست باشه یکیشون غلط باشه. چرا چهارمی مستحیله سومی ممکنه؟ جواب میده. حالا جواب چیه میده؟ اینا میگن که آقا کلی مثل یه مرآته، درسته؟ دالت شما از اینجا شروع کنید، دالت شما میخواد مجذور رو نشون بده. اصولی این بازم اینجا تحریر دلالت رو بازم خط میکنن، یعنی بازم از منطقش کوتاه میگن، میگن که باید وضع شما تحریر اصولی رو بده ما مرآت موضوع له باشد. ورد یعنی چی؟ یعنی دار، درسته؟ موضوع له یعنی چی؟ مدود. مرآت باشد یعنی چی؟ این درست کن، درسته؟ آبا تابعی همونه، فقط داره ارزا دوازه. اما باید ما فعلا کار نداریم به سیستم منطقی، با همین جمله بیم جلو. ورد یعنی تصور این الورد مرآت برای موضوع الله. کدوم موضوع الله؟ بازم تصور موضوع الله، چون با هر دو تو ذهن باشه تصور هم یادتون نره دیگه. اینا گفتن حالا که باید مرآت باشه، آقا این جمله رو گفتن راش رو کش کردن، این راه رفت به ترکستان. حالا ببینید گفتن که چون باید مرآت باشه تبیر عوض شد، که تبیر شد مرآت دیگه رفت از ما خصوصیات بحث آینه و ایمان رو بریمیست چی جوش شد. گفتن که بعد لحظا مرآت من بزرگه، شیر مقابلش کوچیکه. آینه بزرگ عکس شیر کوچیک و راحت در خودش سوام مشکل نداره، لذا مرآت بزرگ یعنی کلی قابلیت حکایت از مرآت کوچیک کوچیک رو داره یا نداره؟ داره. قسم سوم اینطوریه، دال کلی مرآت کلی مدلول جزئی داره، یعنی مرآت کوچیک داره، کلیه میتونه کوچیک جزئی رو نشون بده. مشکل داری بابا؟ نه. اما اگر آینه ما کوچیک شد شیء مرئی ما بزرگ شد، آینه کوچیک توانایی نشون دادن مرئی بزرگ رو نداره، دماغش میفته اینجا تمام بقیه کلش میفته بیرون، نمیتونه نشونش بده. پس آینه کوچیک توانایی حکایت اگری از مرئی بزرگ رو نداره، اما آینه بزرگ توانایی حکایتگری از مرئی کوچیک رو داره. پس حالا استدلال بشید، چون وضع مرآت موضوع الله است، کلی مرآتیت برای جزئیات دارد، لذا میتواند از جزئیاتش حکایت بکند، اما جزئی مرآتیت برای کلیات عکس کلیات رو در خودش نشون نمیده کامل، توانایی حکایتگری تامه نداره، لذا قسم چهارم باطل، قسم سوم درست. این شد مجمع علیه بین اصولی. خب من اگر یه سه جلسه شما رو سر دال و مدلول و منطق نگه نمیداشتم اذیتتون نمیکردم، الان نمیفهمیدید این مثالا. حالا بیاید با بقیه تست کنید. همه قبول دارم یک قانون مسلم عند العقلاء و الفلاسفة و الاصوليين، هر کی هم غیره حرف بزنه بهش میگن هیچ چی نفهمیدی از اصول.
تا بعدا. اما حالا شما جواب بدید به این جمله تمثیل. کی گفته بعض مرآته؟ مثل مرآت عمل میکنه. دال و مدلول چی میخواد؟ چی میخواد؟ انتقال میخواد. دلالت دیگه. دلالت به معنای چیه؟ خب بفرمایید. آفرین ماشاءالله. من دیروز اشکال یه طور دیگه مطرح کردم. دیروز اشکال چی گفتم؟ گفتم دال غیر دال اگر غیر مستقل شد نداریمش دیگه. مدلول غیر مستقل شاید بتونیم مشکلش رو حل کنیم، اما دال اگر غیر مستقل شد دیگه خراب میشه، دیگه دالی نداریم. اشکال من دیروز اینطوری بیان کردم، اگه خاطرتون هست آخر جلسه. این حرف غیر از این حرفایی اصولی اینه. دیروز ما حقش رو رفتیم تا آخر، یعنی رسیدیم سر قله که حالا قله باید بینیم چی کار کنیم، شیجه بزنیم پایین خودمونه بخره یا یه کارش بکنیم. الان این حرف اصولی بود، حالا همین مقدار رو بخونیم اونو باید حل کنیم. نمیدونیم چیدیم که نتیجه بگیریم، تمام کنیم. نتیجه گرفتیم که گفتیم که آقا اولا پله اولی بود که اینا تصور این لفظ رو اثبات کردن، پله دوم این شد که اومدن گفتن که این تصور این لفظ تو جزئیات هم وجود داره، پس اقسام 4 تا شدن، چون تصور این لفظ میخوایم دیگه. حالا که همه جا تصور این لفظ داریم، همه جا هم تصور موضوع اون لداری، تا رسد این کلیه و جزئی، کلی و جزئی دو تا میشه 4 تا، ضربش کنید اقسام رو هم دیگه میشه 4 قسم. 4 قسم درست کردن. علی چهار قسم گفتن که دو قسمش هم امکان داره هم واقع شده، کسی شک نداره توش، میمونه دو قسم دیگه. دو قسم دیگه قسم سومش امکان داره، قسم چهارم امکان نداره. بعد گفتن چرا قسم سوم امکان داره قسم چهارم امکان نداره؟ چون گفتن که چون کلی میتونه مرآتیت برای کوچیکا جزئیا داشته باشه، اما جزئی نمیتونه مرآت برای کلیات باشه. لذا قسم چهارم باطل، قسم سوم درست، قسم سوم از معانی حرفیه. حالا یه لحظه عبارت چه تمام بکنیم دیگه، سه جلسه چهار جلسه دیدیم که دیگه خیلی بد شده. تمام کنم چشم. اقسام البعض. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان للوضع فی مقام تصور اقسام اربعه. در مقام تصور، آقا در مقام تصور یعنی چی؟ یعنی مقام فرض. هر شما میاد یه چیزی رو تقسیم میکنید، تقسیم ثنائی میکنید، 4 قسم براش درست میکنید یا 6 قسم براش درست میکنید، تقسیم ثنائی. بعد میگید حالا دو قسمش مصداق نداره، حذفش میکنید از معادله. ایشون الان تقسیم فرضی داره میکنه، میگه فرضاً بخوایم تقسیم کنیم به تقسیم حذف عقلی ثنائی 4 قسم داریم براش. الوضع الخاص، خاص یعنی چی آقا؟ یعنی جزئی. و الموضوع له چی باشه؟ خاص باشه. خاص یعنی جزئی دوباره. وضع عام و موضوع له عام. عام یعنی کلی. وضع موضوع له خاص، عام یعنی کلی، خاص یعنی جزئی، میشه قسم سوم. وضعتون خاص باشه، جزئی باشه، موضوع لهتون عام باشه، یعنی موضوع لهتون کلی باشه. وضع هم که گفتیم یعنی تصور این الوضع، درست شد؟ موضوع له که گفتیم تصور موضوع له دیگه. خطاها رو بگیرید تو عبارت که گم نشه. ثم ان المیزان فی کون الوضع خاصن، این که میگیم آی سبحان چی چقدر قشنگ داره حرف میزنه، منطقیه، منطقی. آقایون خدا میدونه این عبارتها دقیق تر از عبارتهایی که میخواید تو خارج بخونید، چون این کتاب مال معاصرینه. اون کتابی که میخواد بخونید مال 100 سال گذشته، 100 سال گذشته به این پختگی کسی نمینوشت، چون هنوز این حرفا انقدر دقیق نشده بود. این عبارتهایی که اینجا دارید میخونید از کفایه دقیق تر، یعنی یه محققی قلم زده اینجا. حالا ببینید چقدر دقیق. خطای اول، آقا گفتیم وضع و اصولیین به لفظ گفتن، موضوع اون لفظ به شیء خارجی گفتن. موضوع اون لفظ شیء خارجی، لفظ خارجی که اینا تا افق ذهن ما نیان که ما باشون کاری انجام نمیدیم. پس وقتی میگیم وضع یعنی تصور این الوضع، وقتی میگم موضوع اون لفظ یعنی تصوره. حالا همینو میگه. ثم ان المیزان فی کون الوضع خاصا او عاما، میزان در این که وضع خاص یا عام باشه. آقا اولا خاص و عامشو نمیفهمیم، ثانیا وضع رو نمیفهمیم. جواب میده هو میزان اینه، کون معنا ملحوظ حین الوضع. پس منظور از وضع چیه؟ معنای متصور حین الوضع، معنایی که حین الوضع لحاظ شده. این قدم اول، خارج رو نمیگیم، معنا رو داریم که تو ذهن. دو، خطای دوم خاص و عام یعنی چی؟ یعنی جزئی باشه یا کلی باشه. دو تا اشکال لفظی رو جواب داد. وضع یعنی تصور این الوضع، خاص و عام یعنی جزئی یا کلی. فان کان الملحوظ یعنی معنای متصور این الوضع خاصن، بنویسید اینا را بعدن گیر نکنید. ملحوظ یعنی معنای متصور این الوضع خاصن یعنی جزئی هست. و وضع لفظو به ازائه، لفظم به ازائه او وضع بشه. آقا آیت لفظ به ازائه کی وضع میشه؟ به ازائه معنای متصور این الوضع. بیشه حتی قشنگ داره پیاده میکنه. فهو من القسم الاول که وضع الاعلام الشخصیه. دوباره فامکان الملحوظ، ملحوظ یعنی چی؟ یعنی معنای متصور این الوضع. ملحوظ یعنی معنا، یعنی تصور شده. کدوم تصور؟ ای یا اون یکی؟ میگیم نه اون یکی تصور این الوضع. اگر ملحوظتون تصور این الوضع اتون خاص بود یعنی جزئی بود و وضع اللفظ به ازائه، میتونیدم عطف بخونید بر ملحوظا، یعنی وکان الوضع اللفظ به ازائه، بعد وضع بخونید نه وضع، فرق نمی کنید. یا حالا عباراتون آشد تا بخصنه که واحد لفظ به ازائه او وضع کنید. فهو من القسم الاول، قسم اول یعنی این که وضع موضوع لهتون جزئی عین همه منطبق بر همه که وضع الاعلام شخصی. به امکان الملحوظ عامن، اگه معنای متصور این الوضعتون عام بود یعنی کلی بود. و وضع لفظو به ازائه، بعدم برای کلیه بیاریمش. فهو من القسم الثانی که اسماء الاجناس، مشکل نیست. حالا از اینجا شروع میشه، بریم قسم سوم و چهارم. و امکان الملحوظ عام، ملحوظ یعنی معنا متصور این الوضع کلی بود، یا عنوان مستقل درست کردیم کلی ها. ولم یوزع اللفظ به ازائه خود اون کلی، لم یوزع اللفظ به ازائه، لفظ به ازائهش نمیاریم. ما موضوع اون لهمون خود اون کلیه نیست که بخوایم لفظ برای کلی بحث کنیم. تا موضوع اون لهتون چیه؟ جواب میده بل وضع اللفظ لمصادیق ذلک الان، لفظ برای مصادیقش بحث میکنیم. مصادیقش چی بود؟ تو ملل بحث مصادیقش بود، یعنی معنی ابتدا میاریم وضع رو برای مصداق میکنیم. مصداق چیه؟ اون معنای حرفیه که در سر تو من البصره موجوده. دقت کردی؟ خب کل ادوات و الحروف البته علامه و المشهور، بنابر مشهور، نه نظر مختار ما، نظر آی سبحانی غیر از اینه. بازم ادوات اصطلاح منطقیشه. منطقی میگفت که حروف، حیات، حتی کانه ناقصه، یادتونه همه اینا زردن چی بودن؟ ادوات بودن. ادات اصطلاح منطقی بود دیگه. فل واضعو علی هذا القول، واضع بنابراین قول، تصوره، حالا پیادش کنیم ببینید، تصوره مفهومه یل ابتدا بل انتها الکلیه. شما بنویسید المستقلین الکلیه، ابتدا و انتها هم مستقلن هم کلیه. آیا از دقت میکنیم اینجا اینا این مستقلن نمیان، هی دعوان سر کلی و جزئیه، حالا که دعوا اصالت هم سر کی بوده؟ مستقل و غیر مستقل دیگه، تسامه هم. ثم وضع لفظتو من و الا ها بخشید واضع آورده، ثم وضع الواضع لفظت من و الا، لفظ من و الا رو واضع وضع کرد برای کی؟ لمصادیقه ما. کدوم مصادیق؟ مصادیقی که جزئی هن. شما بنویسید چی؟ غیر مستقل هن، حالا جزئی هم هستن. جزئی هن یعنی دیگه یکی هن، دوتا نیستن جان؟ حالا آقای سبحانی اصلاحش میکنه. من آقای تا اینجا اصطلاح مشهور رو میگه، بعد خودش وارد میشه. دقت عبارت ببینید، اون مفاهیم مصادیق جزئیه‌ای که آقا این وصفه علت حکمتونه، علت تمام این مکانیزم بحث و از قسم ثالث ای بوده که آقای سبحانی الان میگهش، اون جزئیه ها مشکل با جزئی بودنشون نیست، مشکل با یه خصوصیت دیگه شونه، علتی یعبر عنها بالمعانل حرفیه. اون جزئیه هایی که این چنین صفت دارن معنای حرفی هم هستن، چون معنای حرفی هم گیر کردیم نه چون جزئیه، چون غیر مستقلن مصیبت درست شد. این صفتر اوبار که هم عبارت مشهور گفته باشه، احترام به قدما گذاشته باشه، هم عبارت رو تصحیح کنه. به امکان الملحوظ خاصن، اگه ملحوظ شما خاص بود، یعنی جزئی بود، معنای متصور این الفاظ جزئی، و وضع اللفظ للجامع بین هذا الخاص و الفرد الاخر. اما معن و موضوع لهمون چیه؟ اون چیزی که لفظو براش وضع میکنیم، وضع اللفظ له، وضع اللفظ له یعنی موضوع لهتون ها. اون موضوع له چیه؟ میگه موضوع له کلیه، جامع بین این مصداق و مصداق دیگه کلی شد. فهو من القسم الرابع. خب المعروف امکان الاولین، دو تا اولی که عین هم بودن، دو تا یا جزئیان یا دو تا کلیان، و وقوعهما فی عالم القلب و تو عالم اوزا، این دو تا اولی داریم. و المعروف دوباره عطف کنید، و المعروف امکان الثالث، و انما البحث فی وقوعه، بحث و وقوع ثالثه، و قد عرفت ان الوضع فی الحروف من هازل قبل. حالا چند تا نکته عبارتی دیگه هست، شلوغ میشه سرتون، براتون نمیگم. انما الكلام فی امکان الرابع فضلا عن وقوعه. اما دعوا در اینه که اول قسم چهارم امکان داره فضلا از که بخواد واقع بشه. فل مشهور استحالت الرابع، خدای سبحانه استحاله رابع و قبول نداره بازه، به تبع استاد عظیم الشأن حضرت امام رحمت الله علیه. فل مشهور استحالت الرابع فیقع الکلام فی ما هو الفرق بین الثالث حیث قیل به امکانه و الرابع حیث قیل به امتانه به امتناعه. پس حالا بحث سر اینه که ثالث چه فرقی با رابع داره، که یکیشون امکان داره یکیشون مستحیله. شما بگید آقا قبل از این که فرقشون ببینیم، ما به اشتراکشون چیه؟ دوتاشون اختلاف دارن با هم، و از اون موضوع اون لب با هم دیگه مختلفن، مقایرن. ما به اشتراکشون اینه، غیر همند. و از اون موضوع اون وجه وجه استحاله یا وجه الفرق. ان الملحوظ العام، ملحوظ عام یعنی معنای متصور هین الوضعی که کلی است، مرآتیت کلی فی القسم الثالث، لهو لئین معنای متصور لئین ملحوظ قابلیت الحکایت عن مصادیقه و جزئیاته. این کلیه میتونه از مصادیق و جزئیاتش حکایت بکنه. فللواضعه ان یتصور مفهوم الابتداء و الانتهاء، واضح میتونه تصور کنه مفهوم ابتدا و انتها رو، و یضع اللفظ لمصادیقه ما، بعد لفظ رو وضع کنه برای چی؟ برای مصادیقشون، مصادیق ابتدا و انتها. کدوم مصادیق؟ اون مصادیقی که این چنین صفت دارن. تحکی کی حکایت میکنه؟ تحکی انها از اون مصادیق حکایت میکنه. کی؟ مفاهیمهما، مفاهیمشون از اون مصادیق داره حکایت میکنه. واضح لفظ و وضع میکنه برای اون جامعه، اون جامعه حکایت میکنه از مصادیق. یعنی این که حالا امکان داره اما واقع شده تو عالم الفاظ چیزی داریم که از وضعش از قسم سوم باشه، میگیم بله معانی حرفیه. نزاعی که شده دیروز گفتم سر اینه که آیا معانی حرفی مصداق قسم ثالثن یا نه، اما قبول دارن که قسم ثالث امکان داره. چرا؟ چون کلی میتونه مرآت برای جزئیاتش باشه. ملحوظ عام، معنای متصور عام، قابلیت حکایت از مصادیق داره. لذا واضع میاد اینو وضع میکنه، لفظ وضع برای معنای جامعی که این معنای جامع موضوع لهش میشه چی؟ ما رو به کی میرسونه؟ به اون جزئیا میرسونه. میتونه، مشکل نداره. ببینید ابتدا معنای مستقل. سابقه که این بحث رو کردیم چی بود؟ گفتیم این معانی حرفیه ربطن نیستن، مجبور شدیم یه چیز مستقلی براشون بیاریم گوبر کار، که اون مستقله بشه عنوان برای اون غیر مستقله. دعوه از اینجا شروع شد. اما اصول این اصطلاح جزئی کلی به کار میبرن. جزئی کلی مال مستقل است که مستقل وقتی تصور شد، حالا این تصور یا صدق بر کثیر داره یا صدق بر کثیر نداره. دعوا سر جزئی و کلی نیست اینجا. بازم عبارت الان همیز یکم گیر داره رو این کلمه، دور این حکایت خط بکشید برید دوش فکر کنید، این حکایت رو که گذاشته اینجا بذاتش کنار اون چیزی که براتون گفتیم عنوان و معنن و کلی و فهم، ببینید درست در میاد عبارت یا نه. و هازا به خلاف الراس. حالا تو قسم چهارم ببینید، فان الملحوظه لاجل تشخص الملحوظ به خصوصیات یکون خواسته. آقا ببینید داره اینجا جزئی رو توضیح میده ها، جزئی حقیقی. ما دعوا سر غیر مستقل بوده، حواستون پرت نشه، اما حالا داره جزئی توضیح میده. ملحوظ چون مشخصه با یه سری خصوصیات یه فرده، لیست لئین یه فرد واحد قابلیت الحکایه عن الجامع بین الافراد، یه فرد زید حکایت از جامع بین زید و عمر، انسان میتونه حکایت از جامع بین زید و عمر کنه، انسان کلیه میتونه مرآت برای زید و عمر باشه، اما زید نمیتونه مرآت برای جامع بین زید و عمر قرار بگیره، چون زید خصوصیات فردیه داره. حتی یوزه اللفظ به ازائه، تا بخوایم لفظ به ازائه اون فرده وز کنیم و بالجمله خلاصش کنیم، العام یصلح لان یکون العام مرآتا لمصادیقه، اون مصادیقی که الواقعه تحت العام، عام میتونه مرآت برای مصادیقش باشه، ولکن الخاصه لاجل تزیقهی و تقیدهی لا یصلح، خاص چون مقید به خصوصیات فردیشه، مزیق با خصوصیات فردیش، دیگه صلاحیت نداره ان یکون الخاص و مرآتن للجامع بین الخاص و بین فرد آخر. بیار دوباره پاتاپ اینو پیادش کنم به یه بیان دیگه که واضح تر بشه. ایشون میگه که آقا شما یه حیوان ناطق دارید که این ماهیت جوهر زید، بعد باید کنارش یه چیزی بذارید به نام قد زید و به نام رنگ زید و به نام انداز، به نام تن مکان زید و به نام زمان زید و به نام نمیدونم خیلی از این خصوصیات فردیش. این خصوصیات فردیش او حیوان ناطقه رو از اون کلیتش خارج میکنه، حیوان ناطق به علاوه این خصوصیات فردی زید. حالا ام حیوان ناطقه یه قد دیگه ای داره، یه وزن دیگه ای داره، یه رنگ دیگه ای داره، یه جای دیگه ای داره، یه زمان دیگه ای داره، حیوان ناطق با این خصوصیات فردیه غیر از حیوان ناطق با اون خصوصیات، لذا این حیوان ناطقی که در ذهن اینه دیگه قابلیت حکایت از مطلق حیوان ناطق رو نداره، اما حیوان ناطق کلی هم میتونه اینو در بر بگیره هم میتونه اون مستاقه در بر بگیره. صلی اللہ محمد و آل محمد. بفرد
آقای هرکی میخواد بره بره
جان. یکم دقیق تر بگید منظورتون چیه؟
چون آدم هستی که مسافی و مقام در خورده نفاردن
مرتبه شدن
داریم
همون حفایت شدن؟ نه این نه. قسم سوم و چهارم رفتن تو مقوله عنوان و معنن یا کلی و فرد ها؟ ها تابلو که دیروز توضیح میدادیم شدن عنوان و معنون دیگه، این اجنس هم نیستن، صرفا ما مستقله رو داله بر غیر مستقله قرار میدیم، نه اینکه مستقله حکایت از ذات و ذاتیات غیر مستقل بکنه. درسته؟ حکایت مال کلی و فرده. قسم ثالث توش حکایت نداریم از مثلا تمام این تسامحایی که این مشهور بندگان خدا مرتکب شدن مال اینه که به جایی که دعوا سر مستقل و غیر مستقل پیاده کردن بلند سر چی؟ جزئیات. عنوان و معنون های مختلف داریم، بعضی از عنوان و معنون ها باید برن تو دلالت عقلی، بعضی از عنوان و معنون ها باید برن تو دلالت بدنی، بستگی داره محیطش کجا باشه. ببینید بعضی از جاهایی که ما عنوان و معنون میسازیم تو ضعف اعتباریاتی این دلالت بستگی، بعضی وقتی که عنوان و معنون میسازیم معنون خودش وجود خارجی منشأ ترتیب اثر واقعی داره، یعنی به عبارت دیگه یه بار معانی حرفیه یعنی که خودمون خلق کردیم، یه بار معانی حرفیه که در خود خارج موجودن. حکایت از اون موجودات خارجی میره تو باب دلالت عقلی. بعد اجازه بدید بره بالاتر انشاءالله. اگر ما فقط تحقیق کنید شرح مختصر منظومه روای مطهری معقولات ثانیه فلسفه اونجا میشه تحقیق کنید.
فقط اتقالات ذهنی ما از طریق تنها تقلیمکش دلالت هیچ راه دیگه بودی ندرسته
فعلا ما فقط دلالتش رو خوندیم تو منطق بیشترش رو خوندیم
شما گفتیم اونجا گفتن شما خرمز که اونجا گفتن که این دلالت آیا فقط بخصد به دلالت میشه که ما بیاییم یه سری محدودیت و واسه وقتی این دلالت رو وجود بیار
نه طور سار بگید که آیا صرف این که دلالت شد محدودیت سازه برای ما؟
دلالت محدودیت ساز شد
یعنی جواب میدن اگر تونستیم قدم اول اگه گفتیم تنها راه انتقال دلالت یک و بعد هم دلالت بالبرهانی محدودیت ها رو میاره و هر جا دلالت شد هر جا انتقال داریم دلالت هر جا هم دلالت داریم محدودیت ها رو داریم یه فرض
دومیش الان
باید حالا ببینیم یه فرض دومی داریم بگیم که اصلا انتقالات ذهن منحصر به دلالت نیست اون موقع محضور بیشتری میخواهیم اینجا اول اثبات کنیم که اینجا اصلا خود دلالته بعد اثبات کنیم که دلالت حتما اون محدودیت ها رو با خودش داره هر دوش برهان داره
که هم فقط دلالت داریم اون محدودیت
نه هم اینجا دلالته هم این که دلالت محدودیت سازه حالا غیر دلالت چیه؟
اینجا دلالته ولی شاید غیر دلالت هم داشته باشه بعد اینکه این دلالت به این صفت تقدیم شده این چطور عقلیه یعنی
نه منطقه بیارید که قرار نیست ما همینه جوابه منطقه تو بیارید برید ببینید اونجا ببینید میتونید عقلش کنید
مجموعه چهار تا تقدیم میشه که یه مجموعه دیگه رو
ببینید تقدیم استقرایی بود یا حصر عقلی بود حصر عقلی بود امکانم خود مثل قسم جدید نداریم اما اگه تقدیم حصر عقلی نبوده